میشه که پس میتونه از این دوستش هم سبقت بگیره، بله، نتیجه بگیره و حالا دیگه میشه کار رو با شروع کرد.
خب چجوری با شما ارتباط برقرار کنن؟
خواهش میکنم، خیلی ساده است. عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنن، شمارهشون ثبت میشه، ما خودمون زیر 24 ساعت باتون تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنین به 1027 97.
بسیار عالی. پس شما مادر عزیز یا پدر گرامی کافیه که عدد 7 رو ارسال کنی به شماره پیامک 1027 97 و انگیزه دختر خانومت رو بالا ببری. خب آقای زاکر، یکی دیگه از عزیزان گفتند که دختر من 11 تجربیه، معدل 10 شده 17.82. نیازه که ترمیم معدل کنه، هدفش هم پزشکی شهر تهران.
حتما باید این کار رو انجام بدم. ببینید، ما باید به گونه‌ای هم ترمیم کنیم همه درسامون حتما بالای 19 بشه. حتما تک تک درس‌ها بالای 19. چرا اینو میگم؟ ببینید، تراز امتحان نهایی از 12000 محاسبه میشه. یعنی شما اگر معدل 20 بشی، همه رو 20 بگیری، ترازت میشه 12000. امسال معدل 19 تراز شده 8800. از 12000 شده 8800.
بله.
خب 60% تراز مال اینه. یعنی شما 8800 رو توی 60% ضرب کنیم چقدر میشه؟ مثلا 5300 تقریبا. خب این باید به علاوه 40% کنکور بشه و اگر شما واقعا پزشکی شهر خوب میخواید که بعد تراز کلت به 10000 برسه. خب چقدر باید باشه تراز کنکورت که 40%ش با 5300 جمع بشه بره بالای 10000؟ رو همین حساب میگم دیگه، واقعا زیر 19 نباید بیارین دیگه. تراز کمتر از 8800 نشود، همه درس ها بالای 19.
بله.
برای این که این اتفاق بیفته، ببینید، آموزش خیلی حرفه‌ای میخواد. یعنی همینجوری نیست، امتحان نهایی کنکور تشریحی. آموزش حرفه‌ای 4 تا ویژگی داره. یکی این که ما مفاهیم رو درک کنیم. ببینید، متاسفانه ما فرمول حفظ میکنیم. فرمول که حفظ میکنیم، یعنی چند تا حرف لاتین رو حفظ میکنیم و چون معنی این حرفا رو نمیدونیم اول چیه.
بله.
به همین خاطر داریم چند تا شکل حفظ میکنیم، یعنی به ترتیب چند تا شکل رو حفظ میکنیم، بعد فراموش میکنه داوطلب. مثلا میگه فرمول فلان قسمت چیه، میگه یادم نیست، اولشو میگه بقیهشو میگه. این شعر مثلا، انگار شعر حفظ میکنی.
بله.
اولشو میخونی بقیهشو میخونی. خب این که نشد، نه، بعد مفاهیمو بفهمی، منطق ریاضیشم بفهمی، بتونی فرمولا رو به دست بیاری. دو، روش حل استاندارد کامل به ما گفته بشه. چرا؟ چون تصحیح امتحان نهایی طبق کلیده. تک تک مراحل حل بارم جدا داره. فرمول ننویسی، تبدیل واحد ننویسی، توی محاسبات یکه ها رو ننویسی، معادله درجه دو دلتا ننویسی، نمیدونم تجزیهش رو ننویسی، اینا به همه نمره کم میکنه. یا تو قسمت حفظی بعد عین متن کتاب بنویسی. نکته سومش این که بعد انواع و اقسام تیپ های مختلف سوالا کار بشه.
بله.
چون الان ایشون میگه من میخوام 11 امتحان نهایی بدم. خب 11 تا الان یه بار نهایی گرفتن، خرداد 403، نمونه سوال زیادی که نداریم. و اینکه بعد تستای پرتکرار کنکور هم ما کار بکنیم. امسال تست زیست 98، فیزیک 91، شیمی 88 اومده تو نهایی. تازه قرار الان امتحان نهایی رو هم سازمان سنجش طراحی کنه سوالاتشو. خب بیشتر از کنکور الگوبرداری میکنه. آموزش بعد این ویژگی‌ها رو داشته باشه. آموزشایی هم که ما تقدیمتون می‌کنیم همه این ویژگی‌ها رو داره. اتفاقا تو کمترین زمان هم می‌تونه کار رو برای شما جمع بکنه که تا آخر اسفند درس‌ها رو تموم کنی. حتماًم تک تک درس‌ها رو بالای 19 می‌گیرید.
حتما همینطوره. خب آقای زاکر، راه ارتباطی رو هم یه بار دیگه بگیم که این عزیزان بتونن تماس بگیرن با شما یا شما با اینا تماس میگیرید.
بله، نه کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال بکنن، شمارهشون که ثبت میشه ما خودمون بله باشون تماس میگیریم زیر 2400. عزیزان عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
بسیار عالی آقای زاکر. پس یک بار هم من تکرار میکنم، دوستان عزیزی که میخوان با تیم حرفه‌ای شما در ارتباط باشن، کافیه عدد 7 رو ارسال کنن به شماره پیامک 1027 97. با روشن کردن هدف و تلاش میشه آینده رو روشن کرد. با آرزوی برتر شدن شما دوستان عزیز کنکوری، موفق باشید. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
یک حکایت،
یک مثل. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما همیهنان بزرگوار.
درود بر شما عاشقان فرهنگ و ادب و هنر این مرز و بوم پرگوهر.
دلتان شاد و روزگار همیشه به کامتان باد.
با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های یک حکایت یک مثل به پیشگاهتان آمدیم.
نخست به سراغ یکی از شاعران بزرگ کشورمان می‌رویم و شعری از آن بزرگ برای شما می‌خوانیم و امروز نوبت یغمای جندقی شاعر بزرگ قرن 13 است. سینم مجمر و عشق آتش و دل چون عود است، این نفس نیست که بر می کشم از دل دود است. دل ندانم ز خدنگ که به خون خفت، ولی اینقدر هست که مژگان تو خون آلود است. خلق و بازار جهان کش همه سود است و زیان، من و سودای محبت که زیانش سود است.
روزی بود و روزگاری بود، روزی از همان روزها در دل یک دشت بزرگ موش جوانی از راه می گذشت. موش جوان قصه ما خلقی بسیار بد داشت. او همیشه می پنداشت که زیرکتر و قویتر از همه موشهای جهان است. چشم عقلش کور بود و بسیار خودپسند و مغرور. موش جوان سود می زد و آواز می خواند و می رفت که ناگاه در کنار راه شتری را دید که بر سبززاری می چرید. موش جوان مغرور با خود اندیشید چطور است که این شتر را بدزدم؟ موش جوان و مغرور فکر خود را پسندید، پیش رفت و افسار شتر را گرفت و به دنبال خود کشاند. شتر هم به هیچ مخالفتی در پی موش رفت. شتر از علفهای تازه و تر صحرا خورده و سیر بود. خوشحال بود و سرحال. برای آن که بداند موش جوان چه اندیشه‌ای در سر دارد و او را به کجا می برد، در پیش رفت. موش می رفت و شتر هم در پیش. اشتر از چستی که با او شد روان، موش قره شد که هستم پهلوان. آری، موش بیچاره خبر نداشت که شتر از روی مزاح در پی او می رود و می پنداشت که اوست که شتر را در پی خود می کشاند و می برد. از این رو برخیشتن بالید و با خود گفت چه کسی تا حالا دیده است که موشی چون من شتری را در پی خود بکشاند و ببرد؟ من خیلی قوی هستم که شتری چنین بزرگ را در پی خود میبرم. پس من قوی ترین موشم، زیرکترین و باهوش ترین موش روی زمینم. آری، من اینم. موش میرفت و شتر هم در پیش. تا بیامد بر لب جویی بزرگ، کندرو گشتی زبون هر شیر و گرگ. موش کنار جوی آبی ایستاد و با حیرت در امواج خروشان جوی خیره ماند. به فکر فرو رفت و با خودش گفت حالا چگونه از این جوی بزرگ و پرموج بگذرم و به آن سوی جوی آب برسم؟ شتر که توقف موش را دید در دل خندید و پرسید این توقف چیست؟ حیرانی چرا، پا بنه مردانه اندر جو درا. تو قلاووزی و پیشاهنگ من، در میان ره مباش و تن مزن. موش چون سخنان شتر را شنید، شرمگین و خجلت زده سر به زیر افکند. نمی دانست در پاسخ شتر چه بگوید. عاقبت سر بلند کرد و گفت این آب شگرف است و عمیق، من همی ترسم ز غرقابه رفیق. شتر خندید، بسیار خندید و بعد گفت می ترسی که از این جوی کوچک آب بگذری؟ تو که این همه قوی هستی که شتری را به دنبال خود می کشانی، چگونه از غرق شدن در یک جوی بار کوچک می ترسی؟ بگذار من اول بروم توی آب و عمق آب را اندازه بگیرم و ببینم عمق آن کم است یا زیاد. شتر این را گفت و رفت توی جوی آب. وقتی که شتر در آب جوی ایستاد، آب تا زانوهایش رسید. رو به موش کرد و گفت تا زانوست آب ای کور موش، از چه حیران گشتی و رفتی زهوش. شتر از آب بیرون آمد و گفت دیدی ای موش عزیز، دیدی که ترس ندارد؟ آب فقط تا زانوی من است، پس بیا و از آب بگذر و هیچ مهراز. موش با تعجب به شتر نگاه کرد و گفت هیچ میدانی که چه میگویی؟ آب تا زانوی تو بالا آمد شتر جان، این میدانی چه معنی دارد؟ شتر با تعجب پرسید نه، نمیدانم چه معنی دارد. موش شرم زده گفت زانوی شتر با زانوی موش بسیار فرق دارد. گفت مور توست و ما را اژدهاست، که ز زانو تا به زانو فرق هاست. گر تو را تا زانو است ای پر هنر، مرمرا صد گز گذشت از فرق سر. شتر از حرف موش کوچک به خنده افتاد. موش دید که واقعا نمیتواند از آب بگذرد. میدانست که گذشتن از آب همان است و غرق شدن در آب همان. پس شروع به التماس کرد و از شتر خواست تا او را از آب بگذراند. گفت توبه کردم از بحر خدا، بگذران زین آب مهلک مرمرا. شتر که التماسهای موش را شنید، دلش به حال او سوخت و موش را از آب گذراند. از آن پس زانو داریم تا زانو، یا قوزک داریم تا قوزک، جزء مثل‌های شیرین پارسی شد.
بشنوید دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان. آری بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار. پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. گویند در روزگاران گذشته مردی سبک مغز راه خانه پزشکی را در پیش گرفت. مرد وقتی نزد پزشک رسید شروع به آه و ناله کرد و گفت: آه جناب طبیب، مردم از درد، تو را به خدا به دادم برسید که بیچاره شدم، روزگارم سیاه شده، بدبخت شدم، آخ دنیا پیش چشمم دیگر تیرودار شده، نه آرام دارم و نه قرار، دستم به دامانتان، مرا از این درد جانکاه برهانید. بله، مرد همچنان از دردی که داشت شکوه می کرد که پزشک راه سخن بر او بست و از او پرسید: آه و ناله بس کن و بگو بدانم دردت چیست؟ مرد سبک مغز گفت: آخ موی سرم درد می کند جناب طبیب. پزشک پرسید: خب تو امروز چه خورده ای؟ مرد گفت: نان و یخ جناب طبیب. پزشک در اینجا سری جنباند و گفت: برو بمیر که نه دردت به آدمی میماند و نه خوراکت، برو.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
و باز هم همان حکایت همیشگی که ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. دوستان همدل، تا درودی دیگر، بدرود.
کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد.
فرمان پیروزی مقاومت، فرمان نصر.
سومین فرمان. مشروعیت اقدام نیروهای مسلح ایران.
کار درخشان نیروهای مسلح ما یک کار کاملا قانونی و مشروع، کاری که نیروهای مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. رژیم خون آشام، رژیم گرگ صفه، سگ هار آمریکا در منطقه. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل می‌کنیم نه شتاب زده می‌شیم. نشتاب نده میشه. اون که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود در هنگام خود انجام میگیرد، کما این که انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت.
حتما تو خانواده شما هم کسی هست که حرفش فصل الخطابه، مهره، بعد از اون و سلام نامه تمام. همه در همون مسیر قرار میگیرن و به صف میشن، چون او که حرفش مهره برای شما محترمه، عزیزه و میدونید که بیگدار به آب نمیزنه. او عبور از رود پرتلاتم رو جز با گدار اجازه نمیده. گدار محلی کنار رود، مثل شانه جاده، نقطه امنی که میشه ایستاد و تماشا کرد. 13 مهر امسال ما در گدار رودخانه ایستادیم، تماشا کردیم و شنیدیم. 13 مهر امسال جمعه نصر بود. جمعه نصر، روزی که تنین صدای رهبر دلهای بسیاری را به خودش معطوف کرد. روزی که با کلامی آگاه کننده نور حقیقت بر ذهن‌ها تابید و قلب‌ها را به سمت وحدت و انسجام سوق داد. سر تا پا گوش شدیم که بشنویم او که محترم است و عزیز برای عبور چه فرمانی می‌دهد. فرمان، فرمان پیروزی بود آن روز. نصر یعنی پیروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سومی است که در حد تبیین مختصری از فرمایشات بسیار ارزشمند مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای عزیز سلمه الله تعالی هستیم. در خطبه های نماز جمعه معروف و مشهور به نماز جمعه نصر و پیروزی،
سید رضا حسینی، کارشناس ارشد مسائل راهبردی و استاد دانشگاه.
سومین محور اصلی که در فرمایشات محسوب می شود مسئله است به نام مشروعیت اقدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. خب بعضی ها بر این تردید داشتن، انقل داشتن که آقا رسم بر این بوده که طی این 70-80 سال رژیم صهیونیستی هر جا هر جنایتی می کرده به دلیل این که مورد حمایت نظام سلطه بوده هیچ کشوری جرأت نمی کرده که اعتراض بکنه، حتی تا چه رسه مقابله به مثل. آنچه که جمهوری اسلامی در عملیات وعده صادقه 1 و 2 انجام داد این یک خرق عادت بود، یک نوآوری بود در روابط بین مستضعفان و مستکبران عالم، و هیچ کس انتظار نداشت که وقتی رژیم صهیونیستی تعرض کرد و در کشور ما جنایت کرد و وقتی مهمان عزیز ما شهید هنیه رو داخل کشور ما ترور کرد و به شهادت رسوند، ما باید به رسم مألوف یا تشکر کنیم از رژیم جنایتکار یا سکوت کنیم. اما کشور ما، نظام ما، انقلاب ما، رهبر بزرگوار ما، ملت آزاده و سرفراز ما، پیشینه انقلابی و دینی و ارزشی ما، تربیت شده در مکتب امام حسین و اهل بیت علیهم السلام، اینا که شعار اصلیشون همیشه حیات من الذله بوده، نمیتونن تن به ذلت بدن. این مال کسانی است که از مکتب اسلام فاصله گرفتن، از آزادگی و شرافت فاصله گرفتن، مردم تو سری خور و شایسته زیر دست بودن و مورد تعدی قرار گرفتنند. اما 45 ساله که مردم بزرگ ایران با پرچمداری یک رهبر با صلابت، سیاست مدار و دوراندیش داره از خودش، از کیانش، از سرزمینش، از استقلالش، از آزادیش، از همه حقوق انسانی و حقوق بین المللی خودش داره استفاده میکنه و دفاع میکنه و مردانه ایستاده و تا امروز هم الحمدلله تو همه میدانها سربلند بوده.
رژیم صهیونیستی به عنوان دشمنی شناخته میشه که مداومن تهدیدی برای منطقه و مسلمانان ایجاد کرده. رهبر انقلاب مقاومت رو تنها راه مقابله با سیاست‌های توسعه طلبانه این رژیم خبیث دونستن و حمایت از مردم فلسطین رو ضرورتی واجب برای همه مسلمانان اعلام کردند.
وقتی دشمن تعرض کرد، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که دشمن رو گوشمالی بده، تنبیه کنه و این تنبیه برابر احکام شرع کاملا مشروع است. هم در عرف بین الملل، قوانین و مقررات بین الملل این یک کار کاملا پذیرفته شده است که وقتی کسی به شما تعرض کرد، به کشور شما، به آبروی شما، به حیثیت شما، به آزادی شما، به امنیت شما، شما هم اجازه دارید که از خودتون دفاع بکنید. آیه شریفه 39 سوره حج میتواند مستند عرض ما باشد که خدا فرمود اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمون. کسی که مورد ظلم قرار گرفته اجازه دارد در برابر ظالم بایستد و مقابله کند. آیه شریفه دیگری داریم که خداوند می‌فرماید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. صدا رو بلند کردن و داد و فریاد راه انداختن و حرف‌های تند و پرخاشگرانه زدن رو خدا دوست نداره، ولی می‌فرماید که اگر این کار رو کسی که مورد ظلم واقع شده انجام بده، حقش هست که فریاد بزنه، داد بزنه، اعتراض بکنه. بنابراین ما نه تنها در این مرحله عمل کردیم در وعده صادق یک، بعد از مدتی که صلاح می دانستن مسئولین ما و به فرموده حضرت آقا نه تعلل می کنیم نه شتاب زده عمل می کنیم، در زمانی که مناسب تشخیص داده شد عملیات مرحله دوم انجام شد و اگر مسئولان نظام صلاح بدانند عملیات وعده صادق 3 و 4 هم شاید بیشتر از اون هم دور از انتظار نیست، مگر اینکه دشمن جنایتکار ادب بشود و مصمم بر این باشد که حرمت انقلاب ما، ملت ما، کشور ما، فرهنگ ما، سابقه دیرینه ملت ما رو نگه دارد و سر جای خودش بنشیند ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زمین از آن مستضعفان جهان است. این وعده‌ای که خدا داده و خدا صاحب وعده‌های صادقه، وعده‌ای که نه به زمان بسته است و نه به شرایط. خداوند در کتاب خودش به اونها که برای حقیقت و عدالت ایستادگی می‌کنند نوید پیروزی داده. بیشک این سخن نه فقط یک امید، بلکه حقیقتیه که روزی به دستان آنانی که برای حق تلاش کرده اند محقق خواهد شد. به امید آن روز.